صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رادیو گفتگو پاکت های هدیه به اعضای کانال خود در پیام رسان بله تقدیم می کند. با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله، ضمن اطلاع از مهمترین اخبار دنیای ایران و جهان، کلیپ ها و جدول پخش برنامه ها، می توانید از این هدایا نیز بهره مند شوید. برای بهره مندی از این هدایا باید ضمن مراجعه به کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو در پیام رسان بله ثبت نام نمایید. همچنین می توانید برای عضویت در کانال شبکه عدد 1035 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید تا به صورت خودکار به کانال بله ما بپیوندید. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، دعوت می کنم در این ساعت ضرب سکه رو بشنوید.
ضرب سکه. با نام یاد خدای رضا آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو با شما اهالی ایران زمین در هر نقطه از این جهان پهناور که به سر میبرید. الهی به امیدتون. سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکارانم پذیرا باشید. فرهام پرتو عزیز صدا بردار، سرکار خانم فاطمه حسن پور بخش تازه های اقتصادی و سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده و نویسنده برنامه‌مون. به ضرب سکه خوش اومدید اهالی اقتصاد و دوستداران مباحث اقتصادی. خدا رو شاکریم از این که عمرمون قد داد تا در شنبه دیگه حدود 50 دقیقه ای رو با شما و کارشناسان برنامه سپری کنیم. دلخوشیم از این که ما رو میشنوید و میزبانی میکنید با ارائه نظرها و پیشنهادات و انتقادات سازندتون به صورت ارسال پیامک به 301035 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27861035. رادیو برنامه کاربردی هم داره به نام ایران صدا، از طریق اون میتونید به صورت زنده به برنامه ما هم گوش بدین، به آرشیومون هم دسترسی داشته باشین. 162 هم روابط عمومی صدا و سیماست، میتونید از این طریق با ما در تعامل باشید. و اما در سراسر کشور نشاط شعبان به پاست و ولادت حضرت مهدی موعود رو به حضورتون تبریک میگیم. ضمن اینه که امروز روز بزرگداشت حاج نصیرالدین طوسی و روز مهندس هم هست، به اونایی که مهندسن و مهندسا رو دوست دارن و همین تبریک میگیم.
جونم حالتو می
به یمن ولادت امام زمان، ایران و ایرانی همواره شاد و پرچم ایران بر قله های افتخار برافراشته باشه انشاءالله. خب خیلی خوش اومدید به برنامه ضرب سکه. امروز قرار هست که توی برنامه از اهمیت تنظیم بازار در اقتصاد بگیم. معمولا این ماه آخر سال و اصولا تنظیم بازار یه ذره گل میکنه، البته ما همیشه در حال تنظیم بازار هستیم دیگه، وقتی موضوعات خاص پیش میاد که یه موقع یه کالای اساسی کم میشه یا یه موقع زیاد هم میشه، واقعا باید تنظیمش کرد، چون عملا از اون طرف بوم میافتیم و عملا یه دفعه تو قیمتش تأثیر این مدلی میذاره. حالا قرار هست که با هم بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. کارشناسان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر علیرضا مرجانی، ایشون مدیر و مؤسس یکی از شرکت‌های تحقیقات بازار هستن، کارشناس نبض بازار و برندینگ. آقای مرجانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض ادب به شما و همکاران گرامی و مردم عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر محمود شریف‌پور، دکتری اقتصاد و استاد دانشگاه. آقای شریف‌پور سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
آب و آبی با تو میجوشد، آسمان یا هر چه دریایی است. من نمیگویم که خیلی بارانهای بارآور که میپویند و میرویند، میگویند تا نفس باقی است فرصت چشمت تماشایی است. سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان برنامه ضرب سکه. روز مهندس را به همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ولادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین اعیاد شعبانی را هم خدمت شما و یکی که شنوندگان عزیزتون تبریک و تهنیت عرض.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم، مرسی از این انرژی. و آقای دکتر علی عبدی‌زاده، ایشون کارشناس مسائل اقتصادی، عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی بورس و عضو هیئت مدیره یک شرکت سرمایه‌گذاری هم هستن. آقای عبدی‌زاده سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب علی، میهمانان محترم و همکاران محترمتون و همچنین اعیاد شعبانی را هم خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکر. ما امروز قراره با شما شنوندگان عزیز با همراهی هر سه کارشناسی که در برنامه حضور دارن و اهمیت تنظیم بازار در اقتصاد با تاکید بر اقتصاد خرد و مردمی بپردازیم و شاید بد نباشه برای اینکه میخوایم وارد موضوع و گفتگو بشیم، از هر سه بزرگوار میخوام که یک حالا در واقع تحلیل کوتاهی روی موضوع داشته باشن قبل از اینکه وارد بشیم، شاید حدود مثلا یک دقیقه‌ای برای اینکه بفرمایند که همچه نکاتی مد نظرشونه در برنامه بهش بپردازن یا اصلا کلا در رابطه با موضوع اگر نکته‌ای دارن بگن. آقای دکتر مرجانی در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. من اول فقط یک تعریف کوچک از اقتصاد بازار بیان کنم. من تخصصم اقتصاد نیست، ولی به واسطه کاری که دارم یه جوری درگیرش هستیم. تصمیم گیرندگان و رؤسای اصلی کشور دو تا دغدغه دارن، یکی رفاه مردم، دومی دفاع از برسوبو.
بله.
واسه این دو نیازه که یک ساختاری رو درست کنه و نیاز است که کشور به یک ثروت برسه. ثروت و برای رسیدن ثروت نیاز داره یک ساختاری درست بشه. این ساختار همون اقتصاد بازار هستش و این میتونه این هر دو رو ایجاد بکنه.
بله خیلی ممنون، متشکرم. به هر حال جزء ارکان اساسی است که برای جامعه هم قابل اهمیته. آقای دکتر شریف پور، حضرت عالی هم بفرمایید.
اولین مبحثی که حالا توی کلیات علم اقتصاد یا اقتصاد خرد کلان مطرح میشه بحث عرضه و تقاضاست و منحنی عرضه و تقاضا جایی که به همدیگه برخورد دارن در واقع تعادل شکل میگیره. حالا اگر این تعادل به هم بخوره، حالا تعادل والراس و مارشال و اینها رو اگر بگذاریم کنار، یه جایی هست که این تعادل پایدار هست، یه جایی هست که این تعادل ناپایداره. اگر تعادل پایداره که خب برمیگرده به تعادل، اما گاهی این تعادل از بین میره و تعادل ما تعادل ناپایداری هست. اینجا حالا دولت یا اون تنظیمگر اینجا نقش اساسی ایفا میکنه و در واقع تنظیمگری اهمیت پیدا میکنه که به اون نقطه تعادل برگرد.
بله، ما همیشه توی برنامه های اقتصادی در رادیو گفتگو این مهم رو بهش زیاد پرداختیم که همه مؤلفه های اقتصادی اگر قرار هست که تغییر بکنن باید با هم تغییر بکنن. اگر قرار باشه یکی از این مؤلفه ها مقداری عمدن و یا سهوًا بالاخره دست بهش بخوره، تغییری بشه، ارزی قیمت دستوری داشته باشه، کالایی قیمت مشخصی داشته باشه، اینا احتمالاً روی این موضوع تأثیر میذاره و نتیجهش هم داریم میبینیم عملاً. آقای دکتر عبدالزاده، حضرت عالی،
خواهش می‌کنم. ببینید، ما وقتی در مورد بازار صحبت می‌کنیم، بازار یک بستری است که ما در اونجا کالا و خدمات رو در واقع اون عرضه و تقاضا شکل می‌گیره و داد و ستد میشه. وقتی ما صحبت از تنظیم می‌کنیم، تنظیم بازار می‌کنیم، در واقع اون جایی است که اون عرضه و تقاضا به تعادل میرسه و این عرضه و تقاضا در واقع در بازار تابع است از سیاست‌های کلان اقتصادی. و جناب مسعودی، زمانی ما میتونیم این زنجیره رو در واقع به خوبی اجرا بکنیم که یک، سیاست‌های کلان اقتصادی مؤثری داشته باشیم، یعنی در واقع وقتی ما یک سیاست کلان اقتصادی رو داریم اتخاذ می‌کنیم باید اثرش رو در اون بخش یا در اقتصاد خرد ببینیم و انشالله در ادامه برنامه این موضوع رو ما بریز بهش خواهیم پرداخت.
بله، این همه خیلی نکته مهمی است. ما یه وقتی سیاست‌های اقتصادی می‌ذاریم، بعد آیین‌نامه‌هاش که می‌خوایم بنویسیم خودش بیشتر از اون برنامه زمان می‌بره. حالا برنامه هفتم رو خیلی ها منتظر هستن که از 1/1/403 مثلا در واقع آغاز بشه، در صورت اینکه واقعا پیوستاش امیدواریم که واقعا در طول 6 ماه اون ابتدای سال تمام بشود که عملا بتونیم توی صنوات دیگه راهبردش هم ببینیم. این یه مثالی بود از این نکته که به درستی آقای دکتر عبدالزاده هم بهش اشاره کردن. اما توی این بخش میپردازیم به قسمت تازه‌های اقتصادیمون و سرکار خانم فاطمه حسن‌پور، کارشناس این بخش. خانم حسن‌پور سلام، وقتتون بخیر، در خدمتیم.
درود بر شما کارشناسان محترم و همه همراهان و شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. خب بله، صحبت از تنظیم بازاره و صحبت از روزهای پایانی سال که افزایش تقاضای کالاهای اساسی رو داریم و این باعث میشه که مسئولین توجه بیشتری به تنظیم داشته باشن. خب از طرفی کنترل قیمت‌ها رو ما توقع داریم که اتفاق بیفته، از سوی دیگه ایجاد بازارهای متناسب با تولیدکنندگان. ما حالا امروز برنامه‌مون تاکید داره بر اقتصاد خرد و مردمی، اون چه که باعث میشه که تثبیت بشه کار در واقع تولید کنندگانی که در سطح خرد هستن، ارائه تسهیلات هستش به اونها که میتونه بهشون کمک بکنه که پایدار بشه تولیداتشون. خب در تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال آفرینی تسهیلاتی در نظر گرفته شده و توقع بر این است که این تسهیلات به راحتی در دسترس تولید کننده ها قرار بگیره. از طرفی کارشناسان تاکید دارن بر استفاده از ظرفیت و توان شرکت های دانش بنیان در این ایام و استارتاپ ها برای تنظیم بازار هوشمند. ما الان بازارچه های مجازی هم داریم که اینم در واقع یک فرصتی بله. هست برای اینکه تولید کننده ها بتونن از این فرصت استفاده بکنن. خب در زمینه احیای دامپروری، قالی‌بافی، صنایع دستی، کشاورزان جوان که احتیاج دارن که تولیدات محصولات کشاورزیشون رو توسعه بدن، نیاز هستش که ازشون حمایت بشه. از طرفی معاون استاندار تهران اعلام کرده که ما برای اینکه دسترسی مردم به اقلام اساسی و کالاهای تنظیم بازاری راحت تر بشه و کنترل بهتری بر قیمت‌ها داشته باشیم، نمایشگاه‌های بهاره و ضیافت رو در نقاط اصلی شهر تهران در 5 نقطه در واقع دارن تدارک می‌بینن که از 15 اسفند در واقع این بازارها، نمایشگاه‌ها راه اندازی میشه و تا 25 اسفند ادامه خواهد داشت و اقلام اساسی رو با برنامه ریزی برای کاهش و کنترل قیمت در این بازارها خواهیم داشت. وزیر کشور اعلام کرده که کالاهای اساسی با قیمت مناسب بین مردم عرضه میشه. هر استان بر حسب ابتکار عمل و ایده های خودش باید به دنبال ارائه کالا و قیمت هر چه ارزان‌تر، به خصوص در خصوص اقلام اساسی تر مثل پروتئین ها از مرغ و گوشت باشه. از طرف دیگه هم ما طرح ویژه نظارتی رو داریم در این ایام که با حضور اکیپ‌های متشکل از بازرسان اداره کل صنعت معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در سراسر استان‌ها در واقع برگزار خواهد شد.
بله خیلی ممنون. ما اینایی که الان همش داشتیم میخوندین همه نیاز به تنظیمگری و تنظیم داریم، اینم خیلی نکته مهمی است. از شما ممنون خانم احسان‌پور. برنامه ضرب سکه رو میشنوید، میریم برمیگردیم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه میدانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو.
خیلی متشکر از اینکه همراه ما هستید با برنامه ضرب سکه. داریم می‌پردازیم به اهمیت تنظیم بازار در اقتصاد با تاکید بر اقتصاد خرد و مردمی. خب برای اینکه یه مقدار بیشتر وارد موضوع بشیم و حالا سعی بکنیم که یه ذره مشخص‌تر هم در رابطه با موضوعات صحبت بکنیم، شاید بد نباشه که اصلا ببینیم تعریف تنظیم بازار چیست. آقای دکتر شریف‌پور در خدمت شما هستیم.
تنظیم بازار به عنوان در واقع مجموعی از مقررات، قوانین و سیاست‌ها و برنامه‌ها و اقداماتیه که به منظور ایجاد همگرایی در عملکرد حلقه‌های کل زنجیره ارزش کالاها و خدمات در بازار و همچنین هدایت، حمایت و نظارت تمامی عاملان اون مثل مصرف کنندگان، تأمین کنندگان تولیدات و واردات و توزیع کنندگان و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی اتخاذ میشه و در راستای همین کاهش نوسانات غیر منطقی دو متغیر کلیدی قیمت و مقدار هست که با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب در حوزه‌های تأمین، توزیع و مصرف اعمال میشه. همچنین میتونیم بگیم که تخصیص بهینه منابع و رفع شکست‌های بازاری و افزایش رفاه اجتماعی در واقع کمک میکنه. ارکانهایی که حالا خب تنظیم بازار در واقع داره، یکیش قیمت هست، یکی دیگرش نظارت و بازرسی هست و بعدیش اطلاع رسانی، فناوری های نوین و تجارت الکترونیک، تأمین و ذخیره سازی، توزیع و صادرات هست. اینها میتونیم بگیم که خود تنظیم بازار در واقع اینها هستن و ارکان تنظیم بازار رو میتونیم این موارد رو نام ببریم.
خیلی متشکرم. ما همیشه باز در برنامه‌های اقتصادی در ضرب سکه معمولا به این موضوع هم می‌پردازیم که دولت تنظیمگری رو بیشتر سعی بکنه پیش ببره و حوزه نظارت رو و عملا اجرا و عملیات کاری رو معمولا بخش خصوصی انجام بده و پیش ببره. آقای دکتر مرجانی، این تعامل دولت و بازار و حالا موضوع تنظیم، حالا موضوع تنظیمی که در اقتصاد می‌خواد صورت بگیره، الان وضعش چطوره؟
من قبل از این یک برگردم به دوره تاریخی تقابل دولت و بازار. سه تا مرحله داشت. تو مرحله اول کلن بازار دست دولت بود در طول تاریخ.
بله.
بعدش دیدن خب این جواب نمیده، اومدن کاری کردن که دولت حضور نداشته باشه و به عنوان عامل پلید نگاه کردن، گفتن اصلا دولت نباشه، کامپلت بخش خصوصی باشه، و دیدن این هم شکست خورد. به این نتیجه رسیدن که باید دولت با بازار تعامل داشته باشه، رقابت نه، تعامل ایجاد بشه. به این نتیجه رسیدن که دولت میتونه جلوی انحصار رو بگیره. اصلا حضور دولت در بازار برای جلوگیری از انحصاره، وگرنه بازار خودش یک سیستمیه که خودش میچرخونه. بهترین تصمیم گیرندگان و بازار مشتریان، مردم هن که تعیین میکنن کی باشه کی نباشه. من اگه یک محصولی را گران بدم، مردم نمیخرن، مجازات هم میکنن به راحتی. اصلا نیازیست کسی با بگه چرا داری گران میفروشی. مردم با نخریدن مجازات میکنن، حالا اینکه یک سیستم وارد بشه. ولی اگر انحصار بشه دیگه نمیشه باش مقابله کرد. اینجاست که دولت وارد میشه و جلوی انحصار رو میگیره. حضور دولت تو تنظیم بازار برای جلوگیری از انحصاره. و بعضی کالای اساسی که ممکنه که سری سوجیا و رانتایی باشه جلو اونو بگیره. اینجا دولت نقش مهمی داره و میتونه مؤثر واقع بشه.
و بعد این نکته که شما گفتین در واقع همون حالت تنظیمگریه رو انجام بده، اون بود نظارتی هم میتونه کمک بکنه که اون انحصاره به وجود نیاد، درسته؟
جلوش باید بگیره، یعنی یه جوری. البته یه چیز نکاتی کم هست، اینه که انحصار بعضی مواقع از طریق افراد دولتی صورت میگیره.
اون دیگه رانته دیگه.
آره دیگه، افراد دولتی صورت میگیره، کسی هم نمیتونه باشون، یعنی خودشون نمیتونن با خودشون مقابله کنن. سیستمی که تعریف کرده دوستا رو مقابله کنه، ولی افراد در اون سیستم که دارن عمل
اینجا دیگه میکنن. سازمان تعذیرات عملا باید وارد بشه که بتونه یه حالت در واقع بازرسی داره دیگه. عملا
نظارت و بازرسی خوبه، ولی نمیتونه خودش بیاد چکار کنه، مدیریت کنه. خودش باید نظارت داشته باشه که
در واقع از ابزارها استفاده کنه. که چون ما الان مثلا باز تو اون حالت توی بخش خصوصی مثلا بریم، خب اتحادیه های صنفی هم هستن، قوه نظارتی دارن، یعنی اینا همه میشه ابزاری برای اون نظارت عالیه. خیلی متشکرم آقای دکتر عبدی‌زاده. یه موضوعی وجود داره، یه وقتایی، حالا ما این تنظیم بازار رو داریم ازش صحبت میکنیم، یه وقتایی میایم قیمت هم میذاریم دیگه، قیمت هم مشخص میکنیم، یه قیمت عدد مشخصی یا یه خرید تضمینی پشتشه یا بالاخره یه عدد مشخصی برای فروش، و این عدده هی یه دفعه هم، حالا چون یه بار اومدیم این کارو کردیم، بیا که به حال حالا اسم امروز هم مهندسی کردیم که عملا برسیم به این موضوع که عدد مشخص باشه، ولی بعد در طی زمان یه دفعه نمیدونم یادمون میره بیایم قیمت رو در واقع مجدد ارزیابی بکنیم، بعد اینجا اون اختلافا شروع میشه. یعنی شاید اون قیمت برای امروز مناسب باشه، مثلا توی تنظیمگری توی خرید تضمینی مثلا گندم، یا یه قیمتی برای یک کالای اساسی. این رو چجوری باید بازنگری کرد، چجوری باید زنده باهاش برخورد کرد؟ همونجوری که شما گفتید بازار یه موجود زنده است، عملاً عرضه و تقاضا مشخص میکنه، این رو چه جور باید پیاده کرد؟
ببینید، من همونطوری که توی عرایض قبل مرز کردم، ببینید ما ببینید سیاست های در واقع کلان اقتصادی ما در واقع اقتصاد خرد ما رو روندش رو مشخص میکنه. دخالت دولت باعث شکست بازار میشه. هرگاه دولت در بازار دخالت کرده، بازار همون نقطه شکست بازار بوده. شما اینو میتونید در سری های زمانی برید بررسی بکنید. و ما اینجا با حضور دولت در بازارها چه به لحاظ رقابتیش، یعنی همونطوری که آقای دکتر فرمودن، میگن که اصلا اساساً من اینو خدمتتون عرض بکنم که حضور دولت خودش باعث ایجاد انحصار میشه، نه رقابت. یعنی دقیقاً همونجاست که محل اشکال هست. ببینید جامعه مسعودی، ما یه مثال مستقی خدمتون بزنم. سال 1396 تا 1400 بحران‌های عجیبی در بازارهای ما رخ داد، از پوشک گرفته تا روغن نمیدونم خوراکی گرفته تا کالاهای مختلف، حتی در حوزه مسائل ساختمانی. دلیلش چی بوده؟ دلیلش سیاست‌های اشتباهی دولت در بحث کلان اقتصادی رو عرض میکنم، عرض 4200 نمیدونم تعیین نرخ خوراک یا به صدور مجوزات خاص. خب اینها باعث شکست بازار شد. ببین ما باید عبرت بگیریم، ما نه تنها نباید قیمت گذاری بکنیم در چی میگن بهش، در جایگاه دولت، که این باعث در واقع توقف رشد اون تولید خواهد شد که ما ثمرش هم دیدیم دیگه. همون بازی زمانی که خدمتتون عرض کردم، ما میانگین نرخ رشد اقتصادیمون که در واقع برایند اون چی میگن بهش نظام تولیدی هست، نرخش بوده صفر، حالا 0.25% که معنی دار نبوده، نزدیک به صفر بوده. و از همین جهت دارم عرض میکنم که حضور دولت اساسا اشتباس و باعث شکست بازار میشه. و اما نکته که اینجا باید خدمتتون عرض بکنم، ببینید آیه مسعودی، ما باید همونطوری که میگیم که دولت نباید در بازار دخالت بکنه، دولت باید بستر حضور حداکثری بخش خصوصی و مردم رو فراهم بکنه. همونطوری که مقام معظم رهبری در آبان سال 1392 در واقع ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این نکته هم دقیقاً اشاره داشتن، و لذا باید این امر رو بدیم به سمت چیز، به تشکل‌های در واقع بخش خصوصی. چرا؟ چون تشکل‌ها یک اجتماعی از در واقع بخش خصوصی است که اونجا میتونه میزان مصرف رو در اقتصاد تخمین بزنه و در واقع تولیدش رو بر اساس مصرف داخلی و بازارهای صادراتی قابل پیش بینیش در واقع اونجا برنامه‌ریزی بکنه. و ما با این صورتی که میتونیم این معضل رو حل بکنیم، در واقع اون تنظیم بازاری که اسمش تنظیم بازار هست به صورت در واقع اجرایی در واقع پیاده سازی بشه در اقتصاد ما و مردم اونو احساس بکنن، وگرنه اگر دولت بخواد حضور پیدا بکنه این نتیجه عکس خواهد داشت.
خیلی متشکرم، این خیلی نکته مهمیه دیگه. ببینید ما داریم تاکید میکنیم روی این موضوع که اون دولت بخش در واقع بخش اقتصادی دولت معمولا اینجور موارد رو باید به حالت تنظیمگری بهش نگاه بکنه، مدیریت بکنه، استفاده بکنه از ظرفیت‌های بخش خصوصی و عملا بتونه اونجا هم نهادهای خودش رو مدیریت بکنه، هم بخش خصوصی رو در واقع راهکار بده و بعدم ازشون بخواد. اینا مهمه دیگه که این اتفاق بیفته، یه موقع به بیراه اون سمت نرن، عملا این نظارته و اون قوه نظارتی هم حالا سازمان تعزیرات و حالا جاهای دیگه که نهادهایی که مسئول هستن تو این حوزه میتونن از این زاویه هم به موضوع نگاه بکنن. یه نکته‌ای هم داریم آقای دکتر شریف‌پور، از زاویه اینه که اصلا این تنظیم بازار بازیگراش کیان، یعنی عملا ما داریم به کدوم قسمتش اشاره میکنیم و عملا یه ذره بیاریمش رو در واقع رو و مشخص و بگیم داریم در رابطه با چه جاهایی داریم صحبت میکنیم.
ببینید اگر بخوایم حالا بازیگران این تنظیم بازار را از نظر میزان ارتباط با تنظیم بازار بررسی کنیم، به سه تا بحث میرسیم، یعنی سه تا نهاد میرسیم. در واقع سطح اول نهادهایی هستن که تخصصی تنظیم بازار دارن انجام میدن، که خود ستاد تنظیم بازار یکیش هست، یکی دیگرش کارگروه تنظیم بازار هست، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان میادین میوه و تره بار، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بورس کالای ایران. خب اینها سطح هایی هستن که در واقع به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت میکنن. سطح دومی که میتونیم در واقع اشاره کنیم، نهادهایی هستن که بخشی از وظیفه هاشون در واقع مربوط به تنظیم بازار هست، مثل وزارت صنعت معدن تجارت، مثل وزارت جهاد کشاورزی، مثل گمرک، مثل سازمان ملی استاندارد، مثل سازمان توسعه تجارت ایران، مثل سازمان قضا و دارو. و سطح سوم هم نهادهایی هستند که غیر مستقیم بر تنظیم بازار تأثیر میذارن، مثل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مثل وزارت بهداشت، مثل وزارت راه و شهرسازی، مثل وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت نفت. در واقع اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم بازیگران تنظیم بازار را، همه به یک شکلی تنظیمگری دارن انجام میدن و بله بسیار موثر است.
این هم خیلی نکته مهمیه. یه وقتی یه مثالی رو هم باز ما اینجا میتونیم بزنیم از زاویه اینه که یه دفعه میبینیم توی بحرانی گیر میکنیم، مثلا گوجه فرنگی کم میشه، بعد یه دفعه بلا فاصله جلو صادراتشو میگیریم برای اینکه عملا بتونیم بازار رو کنترل کنیم دیگه. اما این عملا داره تأثیر منفی میذاره تو اون صادرات،